استقلال و پرسپولیس و اینکه هیچ عددی قید نشد. بعد امسال هم بودجه سال 98 رو که میخواستن اعلام بکنن گفتن آقا پرسپولیس استقلال 100 هزار تومان سود میدن، تخمین زدن، نه اینکه بودجه بهشون داده بشه، گفتن 100 هزار تومان میتونن سودآور باشن. توی جلسه ها چی میگذره؟
عرضم خدمتون، خوب به هر حال از زیر ساخت این مشکلات هست متاسفانه، یعنی انقدر این دوتا باشگاه در حاشیه قرار دارن که این مسائلشون هم به همین شکل و خیلی ضربتی ضرب العجله این میاد و یه جلسه ای تشکیل میشه و تمام میشه، چون هیچ وقت اینا نتونستن نفس راحتی بکشن و بعدا هم نمیذارن که نفس راحتی بکشن. لذا به دلیل اینکه دو تا اصطلاح حالا خوبی نیست ولی مثل گوشت لخمن که همه دنبالن که با یه چاقو بیان از این دو باشگاه بکنن و خلاصه بردارن. لذا این مجامع هم که تشکیل میشه اینا بالاخره یک اجباری که باید تشکیل بشه، اما تصمیمات کلان، اون تصمیماتی که واقعا تعریف شده، اینا به هیچ وجه در این مجامع شکل واقعی به خودش نمیگیره و انشالله که تلاش ویژه‌ای بشه، یه ورودی بشه قبل این. و علت چون همینه که تقریبا اکثر مدیرانی که میان و بالاخره به قصد خدمت میان و بهشون تکلیف میشه به اصطلاح الان میان کاری انجام بدن، بعدش گرفتار زندان و دادگاه و دادسرا و بستن حسابا و خلاصه ممنون الخروج و داستانه که چه موفق باشی چه ناموفق. الان هم خود ما هم همین شرایط رو داریم.
آقای گشاسپی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما.
نصرالله
زاده هستم. فدای شما شد. آقای گشاسپی عزیز، توی این مجامع سالیانه ای که به هر حال این دوتا باشگاه بزرگ دارن، چه حجمی از زمان این مجامع به مهمترین بحث یعنی عملکرد مالی باشگاه چقدر اختصاص پیدا میکنه؟ اصلا گفته میشه، صحبت میشه، صحبت از اینکه درآمدزایی میشه، صحبت از بحث کلن مباحث اقتصادی باشگاه؟
بله، ما خوشبختانه آقای نصرالله، من خودم باشگاه پرسپولیس عرض میکنم خدمتتون که در این دو سال گذشته، در سال به حساب قبل که تمام حسابا اومدن بررسی شدن، یه حدود 70% وقت جلسات به مباحث مالی پرداخته میشه که گزارش حسابرس و تمام اون هزینه کرده ها نماینده وزارت دارایی، نماینده دستگاه مختلف و ما سه تا وزارتخونه عضو مجمع، وزارتخونه های دیگه به جز وزارت ورزش.
بله.
و اونجا این گزارش گیری میشه، گزارش دهی میشه و خوشبختانه پرسپولیس رو چون من خودم اطلاع دارم تو این دو فصل قبل اسنادش مثبت بوده و گزارش ها مثبت بوده، منتها گیر و گور جایی دیگه است.
کجاست؟
گیر اینه که شما برای اینکه برنامه ریزی یک فصلت رو داشته باشی واقعا نمیدونی در آینده چی میاد سر راه، یعنی در یه اتوبان داری میری یهو میبینی یه گودالی اومد جلوت، خب اون لحظه چه کار؟ مثل همین الان تحریم‌های اقتصادی که ما 2 میلیون دلار پاداش، 70,000 حدوداً دلار سهم تیم‌های ملی پرسپولیس، نمیتونی اینا رو بیاد براحتی، یعنی خون به دلمون شد.
حالا آقای گرشاسپی الان که اینو گفتین خیلی اتفاق قابل توجهی بود، چون ما داریم در مورد این سازمان اقتصادی فوتبال هم صحبت میکنیم. این سازمان تشکیلش به نظرتون میتونه برای این حوزه های بین المللی مؤثر واقع بشه؟
خب مشروط برای این که این سازمان متشکل از افرادی باشن که بدون تعصب رنگ خاک و واقعا بیان برای خدمات رسانی و کمک دهی به این باشگاه. یه جایی هست مثلا ما میریم زورمون تا یه جایی میرسه ولی این سازمان میتونه بیاد به کمک باشگاه ها برای رسیدن به اون اهدافی که داره و اون حقی که داره و به حقش نمیرسه.
آقای دکتر محمودی، کنفدراسیون آسیا، فدراسیون جهانی فوتبال چنین سازمان هایی رو به رسمیت میشناسن؟
بله، به رسمیت میشناسن و بالاخره زینب هستن در فوتبال، ولی موضوعی که اینجا هست من فکر می‌کنم ما گرفتار یه دور تسلسلی هستیم اینجا. شما از بودجه بحث می‌کنید، ولی بودجه حالا اولین اصلی از بودجه هست که از فوتبال به دست بیاد. این اصل حاکم بر رقابت عادلانه اقتصادی اروپا هست که شما نمی‌تونید از منابع دیگر از فوتبال پولی رو بردارید میان فوتبال. اینکه ما الان درگیر این مسئله هستیم، حالا شما دارین بحث می‌کنید که بودجه باید اینجوری باشه، ولی آیا این پول از فوتبال به دست اومده که حالا داریم راجع به بودجه صحبت می‌کنیم؟
نکته خیلی مهم ماجرا همینه.
ولی یعنی اصلا جلو این کارو می‌گیرن شما، یعنی یه بخش خیلی کمی رو اونم سرمایه‌گذاران خارجی برای زیرساخت‌ها و تربیت بازیکنان جوان می‌تونن بیارن سرمایه‌گذاری کنن. ولی شما نمی‌تونید پول بیارید قرارداد ببندید با بازیکن. حالا ما مشکل داریم، یعنی همین اتفاق افتاده که رقم قراردادها رفته بالا چون پول از فوتبال به دست نیامده. اینکه این مشکل ادامه خواهد داشت، ما هر موقع تونستیم که بودجه باید فوتبالی باشه، بودجه خارج از فوتبال به ضرر هست. حتی به سمت ما در والیبال هم می‌بینیم انقدر اومدن سرمایه‌گذاری کردن که رقم‌ها رو بالا بردن که تیم حالا مجبور شدن برگردن به عقب.
یه دوره لیگ والیبال ما به عنوان چهارمین لیگ گران قیمت جهان معرفی شد.
بله، از فوتبال هم بیشتر هزینه می‌کردن. قراردادها 1.5 میلیارد تومان در سال برای 6 ماه بازیکن والیبال که حالا خیلی زیاد به نظرم. اینه که این اتفاق داره میفته. بودجه درست شما از برید حالا یه شرکت مرکزیتون حالا خودرو دارن می‌فروشید، پولی بگیریم برید در فوتبال، این اصلا کمک به فوتبال ما نمی‌کنه. ما مشکل ما اینه که در جام تخت جمشید فوتبال ما دولتی بود، ولی دیدگاه دولتی حاکم نبود، یعنی همه باشگاه سودآور بودن. الان دیدگاه دولتی هست که بودجه رو بگیرن، یه پولی رو بگیرن و اونو هزینه بکنن. این واقعا
من فکر می‌کنم آقای یوسفی ارتباطش با ما قطع شد. بله بفرمایید.
بله، این به ضرر فوتبال ما هست که پولی رو بگیریم از بدونی که بدونی منبعش کجا هست و بیایم پول بازیکن بدیم و سفر بدیم. اصلا توجیه نداره این کار، توجیه اقتصادی وجود نداره در فوتبال ما.
دوستان به من بگن که چه کسی روی خط هست غیر از آقای محمودی. آقای گرشاسپی همچنان رو خطن. آقای خوشنظر، شما نکته‌ای دارید در مورد این بحثی که الان مطرح شد؟ چون برمیگشت به شما.
خدمت شما عرض کنم آقای شریفی عزیز، ما تا زیر ساختای اقتصادیمون مشخص نشه نمیتونیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم به لحاظ بنگاه‌های اقتصادی تو فوتبال. ما الان هیچ کدوم از باشگاه ما ورزشگاه اختصاصی ندارن، هیچ کدوم از باشگاه‌های ما حتی زمین تمرین اختصاصی ندارن. تا این زیر ساختا آخه مشخص
هر
چیزی
که آقای محمودی داره میگه، ببینید من میگم الان مثلا ببینید من یه مثال میزنم. باشگاه پیکان یه باشگاهی بود که از تهران برش داشتن بردنش کجا؟ قزوین. و یه مدتی توی قزوین بود این باشگاه، دوره آقای علی‌آبادی این اتفاق بلد. افتاد. چند تا تماشاگر از قزوین رفتن خب بازی ها رو دیدن. نیرو محرکه همون زمان
بله.
طرفدار بیشتری داشت، توی لیگ دو بازی میکرد، یا پیکانی که لیگ برتری بود.
خدمت شما عرض کنم همین چیزی که شما دارید میگید، تو همون موقع ما حالا توی برنامه تلویزیونی اینو عنوان کردیم که این حرکت حرکت اشتباهیه، حالا متاسفانه تاوانشه دادیم اون موقع.
بله،
ولی خب این حرکت حرکت اشتباهی بود. شما هر شهری اگر بخواد تیم داشته باشه خودش باید تلاش بکنه.
خب حالا همین پیکانی که مثلا در تهران بود و دوباره برگشت تهران، توی خود همین تهران پایتخت 17 میلیونی امروز یا سایپا فرقی نمیکنه، یا مثلا پیشتر نفت تهران، این تیم ها، من سوالم اینه، یه استقلال پرسپولیس رو بذاریم کنار، این تیم ها چقدر سرمایه اجتماعی الان دارن؟
من اجازه بدید من یه چیزی رو یادآور بشم. همین استقلال پرسپولیس توی دو سه سال گذشته شما ببینید برای هر بازیشون 2-3 هزار تا تماشاگر میره. همین استقلال پرسپولیس بوده بازی استقلالی که 500 تا تماشاگر رفته.
ببینید آقای شریفی، شما به سه تیمی اشاره کردیم، سایپا، پیکان و نفت.
بله.
تیمایی که صرفا جزو تیمهای متمول فوتبال ما هستن.
استقلال خوزستان من الان یکی یکی براتون
امکاناتی که دارن و اینو که ما بگیم که مثلا این سه تا تیم، ولی واقعیتش اینه که این تیم‌ها توی اون زیرساختایی که آقای خوشنظر گفتن، تو جذب به هر حال علاقه من، تو جذب طرفدار، تو جذب سرمایه، یک مقدار غیر تخصصی شاید برخورد کرده باشن. شما ببینین امکانات اولیه رو دارن، خیالشون از بودجه ای که به هر حال خیلی از باشگاه‌های ما نگران هستن، تقریبا این سه تا باشگاه یا باشگاه‌های صنعتی ما یه مقدار دغدغه‌شون کمتره.
با همه احترامی که قائلم، من اینو مخالفم، چون ما هم دغدغه داشتیم.
بله دغدغه داریم،
دغدغه‌داریم. شما نمیتونید با توجه به شرایط موجودی که الان هست دغدغه مالی نداشته بله. باشی. اینجوری نیست،
من اینو حرف شما رو میپذیرم.
ما داریم مدیریت میکنیم. ببینید آقای یوسفی عزیز یه صحبتی کرد در رابطه با شفاف سازی. از ما باشگاه سایپا هیچ مشکلی نداره از اینی که قرار داداشو خیلی شفاف بذاره روی سایت. همیشه باشگاه سایپا حداقل تو این قضیه پیش قدم بوده، قرارداداش شفاف بوده، هیچ چیز گنگی توش نبوده. الان هم همینجوره، قراردادا خیلی
پیشگام بشین. شما امسال قراردادها رو منتشر بکنید،
مشکلی نیست. ما قراردادها رو منتشر
کنید، خیلی اتفاق خوبی میفته.
خیلی شفاف، تمام عزیزانی که با ما قرارداد بستن میدونن خیلی شفاف قرارداداشون، هیچ معنی هم نیست از گذاشتنش. اجازه هم میگیریم از خود بازیکن میذاریم، متوجه این با یه بودجه
متعارف. اگه شما این کارو خوب بکنید،
شرایط زمان نداریم، با توجه به شرایط حاکمه بر جامعه فعلی، ما قراردادامون رو خیلی معقول
و متعادل بستیم،
خیلی متعادل و مشخص و شفاف.
من بحثم یه چیز دیگه است آقای دکتر محمودی. صحبت پایانی شما، سرمایه اجتماعی توی فوتبال چقدر مهمه و چقدر ما تونستیم توی فوتبالمون ایجاد این سرمایه اجتماعی رو بکنیم و چقدر مشتری پروری کردیم برای فوتبال؟
ببینید در فوتبال ما باید بازار ایجاد بکنیم، یعنی برای بازیکنان، باشگاه ها. این اتفاق نیفتاده، ولی این بحران اقتصادی سالهای گذشته باعث شده که ما ببینیم تیم‌های پرطرفدار دوباره برگشتن. الان نساجی مشکل 24 سال تو لیگ ما نبود، صنعت نفت، ماشین سازی، اینا دارن برمیگردن. این ما امیدوار هستیم که از سمت
یعنی اونایی که پایگاه مردمی داشتن، پشتوانه مردمی داشتن، پشتشون به دولت گرم نبوده، دارن برمیگردن.
این اتفاق خوبی است ان شاء الله بیفته و ما شاهد فوتبالی باشیم که مردم دارن هزینه میکنن و فوتبالی اجرا بشه که مردم میپسندن.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر محمودی. آقای گرشاسپی، همین پرسش رو از شما هم دارم.
خواهش میکنم. خب به نظر من برنامه خیلی خوب و میتونه بسیار مؤثر باشه، به خصوص برای باشگاه‌های مختلف و به خصوص برای مدیران باشگاه و اعضای محترم هیئت مدیره.
بله،
اما به نظر من این بحث رو باستی یه شکلی برید، از یک بخشی بریم جلو تا انتهاش، بعد بیایم رو بحث دیگه به حساب بحث بشه. چون الان این مقداری به حساب مباحث مختلف شد، رو بحث قرارداد و رقم قرارداد بود، رو بحث زیر ساختا بود و بودجه بندی بود.
درسته.
من و سرمایه های اجتماعی که بسیار بحث مهمی، من ما عرض کنم خدمتون. خب
بله،
من به نظرم میرسه و قطعا بهش با تمام وجود ایمان دارم به این گفته ای.
بله.
خدمتون، یه باشگاهی که بخواد موفق بشه، درسته مکان خصوصی لازم داره، ولی بله، اگه نبودم میتونه موفق باشه.
خیلی ممنونم ازتون آقای گرشاسپی، متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. آقای خوشنظر، صحبت پایانی شما چند ثانیه؟
خدمت شما عرض بکنم که امیدوارم و این آرزوی قلبی منه، من
بله،
آرزوم برای خودم همیشه اینه که یه انسان خوب باشم، ولی آرزوم اینه برای تک تک جوانای این کشور این بستر آماده بشه که انشالله بتونن توی عرصه ورزش بیان و
خیلی ممنونم. آقای نصرالله زاده،
ضمن تشکر از شما آقای خوشنظر عزیز، من امیدوارم که سازمان اقتصادی فوتبال بتونه واقعا به تمام معنا کمک کنه به فوتبال کشور
انشالله. متشکرم و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده ورزش بدون ویرایش، برنامه که شنبه ها ساعت 16 تا همین حوالی ساعت 17 و 15 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. برای دریافت مجدد این برنامه میتونید به وبسایت رادیو گفتگو مراجعه کنید. ساعتی دیگر فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس های برنامه بر روی وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir موجود است.
چهار ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. گلخونه، گلخونه برنامه‌ای برای خانواده‌های ایرانی از رادیو ورزش.
گلخونه رو یک شنبه 16 تیر ماه بشنوید از رادیو ورزش. موضوع این برنامه فرهنگ عفاف و حجاب در ورزشه. در این برنامه به این سوال پاسخ داده میشه که چقدر فضا و امکانات ورزشی مخصوص بانوان در حفظ حجاب و عفاف مؤثر است. بخش های کارشناسی، نمایشی، گزارش و گفتگو با یک مهمان را در برنامه گلخونه رادیو ورزش ساعت 10 صبح بشنوید. خانواده های ایرانی همراه گلخونه رادیو ورزش.
صدا خوبه؟
اکران فیلم خارجی در سینماهای ایران موفق نبوده. می‌خوایم واکاوی بکنیم دلایل چرایی مثلا.
ارغوان هنر، رادیو نمایش، شبکی نمایش.
میگن که خب فلان چهره سینمایی از محصولات دفتر سینمای جوان ما بوده.
نرو سمیه. ای به خاطر منم میری. نرو، من میرم. دعوت شو از من میرم. من میرم تو بارگو خیابون میخوابم ولی میرم. نرو سمیه.
موج اف ام 107 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو نمایش،
گزارش و نمایش،
خبرهای روز،
تحلیل و تفسیر،
تحلیل و تفسیر،
خبرهای روز،
گزارش و نمایش
در ارغوان هنر،
روزهای شنبه تا چهار شنبه.
رادیو نمایش موج اف ام 107 ممیز 5 مگاهرتز
از ساعت 17 تا 19.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
در سومین روز از هفته حج قرار داریم. رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای در سخنان خود به مناسبت آغاز هفته حج ابعاد سیاسی حج را از ویژگی های این فریضه استثنایی برشمردند و تأکید کردند. اینکه برخی میگویند حج را سیاسی نکنید سخن نادرستی است، چرا که ابعاد سیاسی حج مطابق با خواسته و دستورات اسلام است. در آستانه که آغاز اعزام زائران بیت الله حرام، رهبر انقلاب اسلامی ایران حج را نمونه کوچک از جامعه اسلامی برتر و مظهر تمدن نوین اسلامی خواندند و افزودند در حج عروج اخلاقی و معنوی و روحی و تضرع و خشوع در کنار پیشرفت زندگی مادی قرار می گیرد. هر ساله از اول ذی‌قعده تا هفتم این ماه به نام هفته حج نامگذاری شده. فریضه حج لبک به حق است و هجرت به سوی حق. حج نماد عارفانه ترین لحظات فردی در میان آیین‌های عبادت خداوندی و در عین حال سیاسی و اجتماعی ترین آنهاست. شما شبکه رادیوی گفتگو رو روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. دو پل ارتباطی میان ما و شما برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون شماره تلفن گویای 2786-1035 هست و همینطور سامانه پیام کوتاه 3000-1035. همینطور میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 نیز ارتباط برقرار کنید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف این شبکه با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. نظرهای شما ما رو در پیشبرد و بهبود برنامه‌ها یاری خواهد کرد. ساعت 17:25 رو از شبکه رادیویی گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. در این لحظه همکارانم برنامه کوتاهی با نام در ساحت خورشید رو در نظر گرفتند. بخشی از سخنرانی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم حضورتون میشه.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطان نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت، از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارشون هم برای سراغ کسبتون. راحت طلبی ما ارتضا میکرد، حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیف هم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم امن شین ادلای سبه و به هم دربه، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست هم دردش بده، برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگی است که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبه و پشت جبه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از اعضای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را میشد اخفال کرد، نعوذ بالله فرزند ما و شما را اخفال کنند. اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند، جواب خدا را چه می دن؟
مدیریت مصرف بهینه برق ترکیبی از فعالیت‌های به هم پیوسته بین اداره برق و مشترک است تا مصرف برق منطقی بشه. بر این اساس هم عرضه کننده برق و هم مصرف